حتما برای ما پیامک بفرمایید. الان هم پیامک های شما رو من خوندم و دارم پیغام هاتون رو، اون عزیزانی که راجع به قیمت دلار صحبت کردیم برای ما و دوستان دیگری که حالا درخواست هایی داشتن، حتما ما زمانی که مقتضی باشه و کارشناس محترم روی خط باشن حتما سوالات شما رو خواهیم پرسید. الان هم پرسیدم چند تا از سوالاتتون رو. میخوام که با آقای مهندس محمد حسن خاکباز صحبت بکنیم، رئیس HSE شرکت گاز استان فارس، درباره مصرف گاز. آقای مهندس خاکباز سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم ازتون. آقای مهندس، الان وضعیت مصرف کشورمون چگونه است؟ خب البته من میدونم سرمایه که این یک دو هفته اخیر ما شاهدش بودیم مصرف گاز رو تو کشورمون بالا برد، حالا مخصوصا تو بخش خانگی، خب مردم چاره‌ای هم واقعا ندارن. اما الان هم میخوام راجع به تمهیدات شرکت گاز صحبت بکنیم با هم، پیرامون حالا روزهای سردی که پشت سر گذاشتیم، احتمالاً پیش رو خواهیم داشت، احتمالاً فروردین ما سردی هم امسال تجربه خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم آقای مهندس.
خواهش میکنم خدمتتون که عرض کنم، خب سیاست شرکت ملی گاز این هست که ما پایداری شبکه گاز رو در بخش خانگی داشته باشیم. با توجه به ناترازی گاز که خب در سطح کشور هست، خب میزان مصرف فوق‌العاده بالا هست، خدمتتون که عرض کنم خوب مشکلات رو ایجاد کرده که دیسپچینگ ملی گاز رو بر این گذاشته که خدمتتون که عرض کنم مدیریت کنه مصرف گاز رو، که ما بتونیم این بخش خانگی مصرف گاز رو در سطح کشور پایدار داشته باشیم. یه سری محدودیت ها برای صنایع اعمال کردن که خوب هر گاز استانی که در سطح کشور هست باید اون محدودیت هایی که از سمت دیسپچینگ ملی گاز اعلام میشه رعایت بکنن تا ما بتونیم که انشاءالله گاز رو به اقصی نقاط کشور پایداری شبکه گاز رو داشته باشیم.
بله. خب آقای مهندس، ببینید الان مثلا سال گذشته که ما به هر حال در خدمت شنوندگان عزیزمون بودیم، تا امسال ما همچنان داریم بحث مدیریت مصرف رو برای مردم مطرح میکنیم. میخوام ببینم که حالا در صنایع بالادستی تولیدات حالا سوختهای پاک و تمیز، آیا تصمیمی برای جایگزین کردن این سوختها با منابع انرژی طبیعی انجام گرفته؟ واقعا حداقل تو این یک سال اگر انجام نگرفته، به نظر شما موانع رسیدن و رفتن به این سمت و سو چیه آقای مهندس؟
خدمتتون که هستم، قطعا سیاست هایی تو این زمینه اتخاذ شده. حالا اون خدمتتون که عرض کنم ملی گاز پاسخگو هست این قضایا، قطعا سیاست هایی اتخاذ شده که ما بتوانیم خدمتتون که عرض کنم اون بحث تامین گاز برای مصرف کننده رو داشته باشیم. خب متاسفانه تو کشور ما رعایت مصرف انرژی هم نمیشه خوب رعایت نمی کنم، قطعا چه مصرف کننده خانگی چه صنعت،
منابع جایگزین رو بهش فکر نکردن اصلا. خب بالاخره شرکت گاز هم به عنوان یک متولی در این زمینه باید اون هم دست اندر کار باشه دیگه. ما مثلا کشوری داریم که از 365 روز فکر میکنم هلوش حداقل 340 و اندی روزش ما آفتاب داریم، آفتاب به این گرمی و درخشانی و خیلی خوب، خیلی کشورها دارن ازش استفاده میکنن. ما اصلا رفتیم به این سمت و سو که الان جایگزین بکنیم؟
بله، بحث خوب سیستم های تجدیدپذیر هست، استفاده از برق خورشیدی هست. خب ما یک مصرف قابل توجهی تو بحث نیروگاه‌های تامین برق داریم که اینها گازی هستن. آها. خب مصرف گاز اینها بالا هست.
بله.
با توجه به اینکه خب این نیروها هم که خدمتتون که اصلا راندمانش پایین هست، خوب مصرف بیش از اون حدی هست که نیروها های جدید با تکنولوژی جدید دارن. یکی از موانع خود دیگه خود ما در کشور میدونیم که بحث تحریم ها هست که متاسفانه خوب قطعا تو بدنه انرژی ما، نفت ما، اون تحریم های ظالمانی که اعمال کردن قطعا تاثیر میذاره و خوب اون تکنولوژی روزی که ما باید بتونیم بیاریم توی کشور و استفاده بکنیم، خوب تو اون زمینه ما مشکل داریم تو بحث تامینش. ولی اون بحثایی که شما میفرمایید که خوب ما اگر بتوانیم خدمتتون که عرض کنم اون همین برق خورشیدی رو تولید کنیم با توجه به این تعداد روزی که در سال ما تابش خورشید رو داریم، قطعاً خوب می‌توانیم تو بحث مصرف گاز در کشور یک صرفه‌جویی کلی داشته باشیم و این جزء سیاست‌های دولت‌ها است و قطعاً روی این زمینه کار می‌کنه.
اصلا تو بحث خانگی فکر می‌کنم خیلی هم جواب میده. اگر این پنل‌های خورشیدی حالا وارد بشه یا مثلا تولید بشه، چرا وارد بشه؟ تولید بشه. من فکر می‌کنم تو بخش تولید هم ما خیلی متخصصان بسیار خوبی داریم. حالا خیلی چیزا رو ما جایگزین میکنیم، شبیه سازی میکنیم، حتما میتونیم این تجهیزات رو هم در واقع برسونیم به تولیدات عالی و بالا که تو بخش مصارف خانگی مردم از این پنل های خورشیدی استفاده بکنن. خیلی جای دنیا دارن این رو جایگزین میکنن، استفاده میکنن و خیلی هم به نفعشونه دیگه. حتما خیلی عالی خواهد بود. به نظرم باید بریم به این سمت و سو و راجع به این موضوع واقعا هم صحبت بکنیم، هم بخوایم، هم بحث بکنیم و همین که ان شاءالله قدم های موثری برداریم تو این زمینه.
قطعاً اینطور هست و قطعاً انشاءالله این روند شروع و یعنی شروع شده و ادامه خواهد داشت. ما تو همون بحث سیستم های خورشیدی، آبگرمکن های خورشیدی داریم تو خیلی از مناطق. قابلیت نصب این آبگرمکن ها در پشت بام هست که سیستم گرم اون منزل تامین بشه.
درسته.
و بخش گرمایش یا پخت و پز هم میتوانیم ما از اینها استفاده بکنیم که خب این نیازمند بله سرمایه گذاری هست و نیازمند اون که ما بتوانیم در داخل کشور این پنل ها رو تولید بکنیم و شانا بتونیم که شرایط رو بهتر کنیم.
یه قدم جدی برداریم. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس خاکباز. حالا توی بحث صرفه جویی هم که حالا حتما البته مردم عزیز ما میدونن و تمام توانشون رو هم گذاشتن برای اینکه صرفه جویی بکنن، حالا مخصوصا توی بحث مصارف خانگی. اما اگر نکته‌ای هست که حالا باز شاخص ممکنه فراموش بشه آقای مهندس، علاقمند هستید که حتما یادآوری بفرمایید، ما اینجا تریبون رو در اختیار شما قرار میدیم. بفرمایید.
من خواهشی که از مخصوصا مشترکین خانگی داریم اینه که دمای رعایت دمای رفاه رو داشته باشن. میدونیم که دمای رفاه دمایی بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد است. مناسب ترین دما برای فضای داخلی ساختمان ها است که قطعا با رعایت این دما هم هزینه مصرف گاز طبیعی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و هم کمک میکنه به ما در تامین پایدار گاز برای کلیه مصرف کنندگان. مورد بعدی خب مواردی هست که مثل پوشاندن در با پنجره ها هست. خدمتتون که عرض کنم استفاده از وسایل گازسوز دارای علامت استاندارد با بازده بالا که لازم است هنگام خرید حتما به برچسب انرژی توجه داشته باشن. استفاده از وسایل گازسوز دارای بازده بالا نقش موثری میتونه داشته باشه در افزایش بازده و باز کاهش هزینه های قبوز گاز.
در این زمینه شما با شرکت های تولید کننده محصولات خانگی داخلی هم صحبت کردید؟ یعنی در تعامل هستین دیگه؟ چون الان فکر میکنم بیشتر اجاق گازهایی که حالا مورد مصرف خانوارها هست تولید داخله. بله. به نظرم که این استانداردها رعایت میشه.
بله خب حالا سیستم های گرمایشی تو ساختمان های جدید که دیگه پکیج شده اون پکیجی که تهیه میکنن قطعا پکیجی باشه که برچسب انرژی و راندمان بالایی داشته باشه.
بله.
اون بحث بخاری متاسفانه بخاری هایی که تولید میشه خب خیلی از این گرمایشی که ایجاد میکنه ما میدونیم که از طریق دودکش به خارج از اون محیط منتقل میشه و اون بازده مناسب رو نداره. پیشنهاد ما این هست که از اون بحث پکیج استفاده کنن برای منازلشون تا اونجایی که میشود. سیاست ملی گاز هم هست که خدمتون که عرض کنم بخاری هایی که خب اون بحث حالت استاندارد با رده انرژی بالا رو داشته باشند و اینو تامین کنند در کشور و خوب یه تحول ایجاد بشه. قطعاً اگر این حالت پیش بیاد ما باز اون انرژی که به راحتی داره هدر میره رو میتونیم جلوگیری کنیم و برای آیندگان خودمون نگه داریم،
حفظشون بکنیم. بله خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس خاکباز، سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون.
در پایان میخوام از مردم که اگر مردم ما همکاری بکنن به گرمی میتونیم از سردترین روزهای سرد سال بگذریم.
حتما مردم عزیز همدل و همراه ما همیشه همین گونه بودن. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس خاکباز، روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم، خداحافظتون باشه. شنوندگان عزیز و همراهان محترم، متشکرم که امروز هم صمیمانه با ما همراهی کردید. دوستی گفتن که این برنامه چون بازار تهران هست بیشتر بپردازید به مطالب و اطلاعات بازار، حالا بحث‌های عمده رو کنار بگذارید از برنامه‌تون. ما واقعا نمیتونیم، چون به هر حال برنامه ما یک برنامه اقتصادی است، حتماً به موضوع بازار که میپردازیم. ما هر روز بازار سرمایه، بازار طلا و سکه رو هفته یکی دو بار تو برنامه‌مون رصد می‌کنیم و سعی می‌کنیم که حتماً به این موضوع هم بپردازیم. متشکرم از توجه و همراهیتون، ممنونم از همدلیتون. خداحافظ.
دوشنبه زمستانی شما به خیر، سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه‌های صدای پایتختید. امیدوارم تا به این ساعت 11:43 آنچه که شنیدید مورد پذیرش شما هم قرار گرفته باشه. لطفاً در ساعت پیش رو هم همراه ما باشید. این ساعت برنامه زنده باغ فردوس رو به شما تقدیم می‌کنیم.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق، باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید. نه مهربانیت نهایتی دارد نه بخششت. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوانمت به مهر که توی مهربانترین مهربانان. با نام و یاد خدا و سلام، لبریز از ترابط لحظه های مناجاتیم در مسیر زهری دیگر و در آستان نیایشیم با یک دل بندگی. همراهمون باشید در این مجال با برنامه باغ فردوس تا همدل با هم دل بسپاریم به نوای نیایش. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. با باغ فردوس رادیو تهران همراه لحظه‌های شما عزیزان هستیم. هنگام قرار عاشقی من و شما امروز ساعت 12:16 خواهد بود و اما امروز 14 اسفند ماه، روزیه که در تقویم کشورمون به نام روز نیکوکاری نامگذاری شده، مناسبتی که برای همه ما آگاهی بخش تا به یاد بیاریم که در آستانه سال نو و بهار طبیعت متوجه نیازمندانی باشیم که منتظر یاری و احسان اهل خیرند. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای سید مصطفی طاهری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا. جناب آقای طاهری سلام بر شما.
سلام عرض کردم جناب بارانی، وقتتون بخیر بشه، ایام به کامتون بشه.
آقا
استعدادونو ندارم، فقط
صدا رو تقویت میکنن همکاران. صدای شما بسیار خوب به گوش ما میرسه. انشالله صدای من هم الان بهتر شد برای شما. خیلی خوش آمدید، قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. خدا محبت به شما و همکاران عزیزتون در دارالایتام خادمین بیت الزهرا که میدونم این روزها سرتون بسیار شلوغه، مخصوصا امروز که روز نیکوکاری هم نامگذاری شده. جناب آقای طاهری
با افتخار در خدمتتون. جناب بارانی هر سه و خدمت شما که ما الان داریم خط تولید اون رو آماده میکنیم برای 22 که توزیع ارزاق داریم بین این خانواده محترم تقدیم بکنیم براشون. تلاشمون خیلی زیاد شده دیگه این ایام، به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان در پیش داریم و عید نوروز هم هستش، دو سره بعد براشون کارشون انجام بدیم.
چه خدماتی رو ارائه میکنید انشالله و چه در واقع لطفایی نصیبتون خواهد شد در این اتفاق.
ما اصلا خدمت شما یه چیزی که برای این خانواده در نظر گرفتیم که تقدیمشون میکنیم، برای خاطر ما مبارک رمضان پنیر بسیار مفصل درشون توضیح کردیم که برای افطارشون هستش، بعد اصلا گوشت گوسفند تازه هستش، مرغ تازه هم هست، برنج ایرانی و حبوباتش چای و قند و شکر و به عرضم برسن مواد شوینده شونه، اینها رو که تأمین کردیم کنارش هستش، حالا برای کفش و لباسشون هم که به جای خود باقیست چون دارم باید انجام بده بینم.
جناب آقای طاهری، بیشترین نیازی که احساس میکنید عزیزانی که در مؤسسه شما دریافت خدمات میکنن، بیشترین نیازی که احساس میکنید از طرفشون چه نیازیست؟ و عزیزان که الان صدای شما رو میشنون،
کره منزل اصلا هر کسی میادش اینجا جز ما شرمندگی برای این عزیزان چیزی نداره، همش ودیه منزل که صابخونه جوابم کرده، ودیه اضافه
متاسفانه بله الان خیلی
اجاره منزل، دارو، درمان، ویلچر، ما نیاز مثلا به ویلچر داریم به خریداری کنیم، اینا اصلا و خدمت شما که چیزایی که مردم مشغول گرفتیارشون هستن بندگان خدا دیگه، اینا خدا انشالله به همشون رحم کنه. فقط دیروز یه شرکتی به من زنگ زد به نام شرکت پکور صنعت، گفتم ما 30 میلیون به حسابتون می‌ریزیم کمک کارتون بشه برای خرید اینها، که این شرکت همیشه به ما لطف میکنه، محبت میکنه.
انشالله که خدا به شما سلامتی بده آقای طاهری عزیز و به همکاران عزیزتون و اتفاقهای بسیار خوبی رو برای عزیزان شاهد باشیم، مخصوصا مشکلی که فرمودید که مبتلا به جامعه است و همه درگیر این اتفاق هستن، که انشالله خداوند از در خیر به خودش انشالله خانه به هر عزیزی که مستحق دریافت خانه است و یک چهار دیواری عنایت بکنه به مهر و به لطف. خیلی سپاسگزارم از شما و ارتباطی که برقرار شد.
من یه موردی رو بعد به عزیزم برسونم در شب خدمت شما، که ما الان در تلاش این هستیم که این مسکنمون آماده بشه که در اختیار بذاریم
انشالله،
بلکه به یاری خدا به یاری خود اردیبهشت آماده بشه. 8 واحد مسکونی داریم تهیه داریم میکنیم که آنهایی که بخوان ازدواج بکنه این زوجه جوان برم جد
خدا خیلی شما
انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم.
ما شما تلفن مؤسسه رو میدهید، کسانی که لباسی دارن که در حد این شهن این عزیزان هست که نیازی ندارن تو خونشون هستش به ما بدن، ما به اینا تقریم دوازه ماشبسونه گاز یخچال تلویزیون فرش هستش، اینا گوسفند قربانی دارن به ما بدن، عقیقه هستش اگه منت بزنن به ما بدن.
زنده باش.
تلفن مؤسسه 34 781 000.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای سید مصطفی طاهری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا. از شما خداحافظی میکنم و شما عزیزان هم همراه ما باشید با ادامه باغ فردوس.
خدا ایمان داری؟ خدا تو جهنم انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش رو به جان اندازه، خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست، خدا به من نزدیک حیات که تو از من دوری،
همین
نزدیک
خدا همین جا تو این دقایق منتظر ما دلتنگ عاشق، خدا همین جاست، خدا همین جا، خدا همین جاست، خدا همین جاست،
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده عین من و تو، خدا همین جاست تو لحظه ها بین نماز احساس و آروم، خدا همین جاست، خدا
خدا پشت و پناهتون باشه انشالله. خیلی سپاسگزارم که با باغ فردوس رادیو تهران همراهی میفرمایید. همراه بشیم با بانو محمدپناه همکار خوب گزارشگرمون و گزارش ایشون رو در این لحظه بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی برنامه باغ فردوس. من آتنا سادات محمد منا هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه همراه شما. این افتخار رو دارم که گفتگو کنم با جناب آقای عالمبخش، مدیر مدرسه تئاتر شبستان و دبیر اولین جشنواره ملی تئاتر شبستان که به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگ هنری مساجد کشور که ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکنه باشون گفتگو کنم. سلام، خدا قوت، ایام بکام.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. در خصوص اولین جشنواره تئاتر شبستان بفرمایید که اصلا چی هست، با چه هدفی آغاز به کار کرده و چه برنامه‌هایی رو دنبال میکنه؟
کانون‌های فرهنگ هنری مساجد 26000 کانون در سطح کشور دادن و بخش زیادی از اینها 2600 تا گروه نمایشی دارن که خب تو این سالهای مقداری شاید فعالیتشون کم شده بود. از ابتدای سال جاری با راه اندازی مدرسه تئاتر شبستان و آموزش‌های حضوری که در برخی از استانها داشتیم و پیوستن استادیارای بسیار عالی در تئاتر و اینکه دوستان در سامانه بچه‌های مسجد این استادیارها با گروه‌ها ارتباط داشتن، کاراشون رو می‌دیدن، راهنماییشون می‌کردن، اتفاقاتی که تو این زمینه افتاد، این گروه‌ها دوباره برگشتن به همون حالت اولیه خودشون و الحمدلله شروع کردن به تولید نمایش و جزء برنامه‌های اصلی مساجد خودشون شدن که همچنان هم تعداد گروه‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه با توجه به استقبالی که مخصوصاً قشر جوان نوجوان از این هنر فاخر دارن. لاجرم تمام اینها برای برگزاری یک جشنواره به گرد هم جمع میشن، آثارشون رو فرستادن به دلیل اینکه ما می‌خوایم هم تشویقشون کنیم، هم تبادل اطلاعات داشته باشیم، هم جریان سازی اتفاق بیفته در مورد همون نهضت برگشت به مسجد و اینی که اون فعالیت‌های هنری که در دهه 60 در مساجد مأمنش بود و مرکزش بود دوباره این اتفاق رقم بخوره و ما این همه نیروهای خوب و جوانهای خوبمون رو خدای نکرده از دست ندیم به خاطر عدم مدیریت صحیح. از توی این 563 اثری که ارسال شد از بین این گروه های مسجدی ارسال شد برای دبیرخانه جشنواره، 28 اثر توسط هیئت بازبینی در 4 بخش عمومی، کودک و نوجوان، تئاتر کاغذی و بخش مهر انتخاب شد. بخش مهر ویژه بانوان هست، یعنی ما یه سری نمایش هایی داریم که نمایش های ویژه بانوان که مخاطب خانومه، تمام عوامل خانومن و این بخشی بود که ما اضافه کردیم به جشنوارهمون
و بیننده‌ش هم خانوم‌ها یا آقایون میتونه،
اصلا کلا آقای ورود ممنوعه دیگه. بله، خیلی این هنرمندای خواهر دوست داشتن که فعالیت داشته باشن ولی خب از اینی که بخوان در بخش عمومی شرکت کنن یه مقدار کراهت داشت. خب این بخش هم اضافه شد. تعداد گروه ها خیلی زیاد بود واقعا. هیئت انتخاب اون 3-4 روزی که هیئت بازبینی کار میکردن فکر کنم جزو روزهای خیلی برزخی و آتشینشون بود، چون واقعا سخت بود از بین این کارا بخوای انتخاب کنی و با یه درصدهای کم کارها از همدیگه پیشی گرفتن آمدن. الحمدلله از امروز یک شنبه افتتاحیه‌شون برگزار خواهد شد، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه در 14 مسجد بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب شب. برخی از مساجد ساعت 10:30 و 4:30 هم اضافه تر از اجراهاشون دارن و این گروه ها میچرخن در این مساجد طبق جدول اعلامی اجراشون رو میکنن. در یک مسجد هم به عنوان مسجد داوری همه حضور دارن که اجرای داوری انجام میدن. آدینه روز 18 اسفند ما هم انشالله اختتامیه و بخش های مختلف که امیدواریم همه جایزه ببرن.
کجا هست این افتتاحیه؟ مردم میتونن بیان؟
بله، تالار بعثت مسجد پیامبر اعظم در شهرک شهید معلل. مساجد میزبان هم که خب در پوستر اعلام شده، تقریبا پراکندگی جغرافیایی در شهر تهران رو تقریبا به طور کامل داریم. افتتاحیه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
سلامت باشین. امیدوارم که شنونده‌ها تشریف بیارن از این برنامه استفاده کنن.
به ارزش آخرت گرایی. قال علی علیه السلام:
طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله.
ای خوشا هر کس معاد آورد به یاد، توشه بردار.